أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره احتمالات و اقوالی بود که مرحوم سید قدس سره اونا را ذکر کردن و بحث این بود که آیا وجوه اون احتمالات و اقوال و قواعدی که در اونجا ممکن نوشتم از سک بشود. احتمال اول این بود بگیم اقتصار میشه ور بر قدر متیقن، ماضی باشد، صریح باشد، منجز باشد، قدر متیقن. برای اینکه اجماع داریم بر اعتبار لفظ و قدر متیقن از این اجماع اونیست که همه شرایط را داشته باشد بر قدر متیقن، چون اجماع دلیل لبیست. و احتمال دوم و قول دوم این بود که بگیم هیچ یک از شرایط رعایتش لازم نی، همینقدر که لفظ باشد کفایت می کند، چه لفظ حقیقی و چه مجازی و چه کنایی، چه قرینه قریبه باشد، چه مجاز قریبه باشد، چه بعیده، چه قرینه لفظ باشد، چه غیر لفظ، مطلقا همینقدر که لفظ بود بگیم کفایت می کند. از خودمه یا از دیگری هم؟ بگیم کفایت میکنه. و عرض کردیم دو وجه براش میشد گفت، یکی مسئله تمسک به حدیث رفع و یکی هم تمسک به این که در شرع بیان نشده، عدم بیان در شرع و عدم رد از ابنیه عقلائیه. اصل براءت رو اشکال کردیم، اما این مسئله عدم بیان و عدم رد فی محلش است. و از این وجه ظاهر می شود که اون وجه اول هم تمام نی، برای اینکه درست اجماع قدر متیقنش باید اخذ بشود، لکن از این ور ما وقتی دلیل داریم بر جواز مطلق، بر جواز مطلق عقود، این بر قدر متیقن مقدمه. یعنی ما شک میکنیم بقیه کفایت میکنه یا نمیکند، خب بنا و غلا حجت است بر اینکه بقیه هم کفایت میکنه، عدم رد از طرف شارع حجت است بر اینکه بقیه هم کفایت میکنه. این اولا. و ثانیا وقتی مقتضای عمومات صحت عقد است و صحت بیع و عقود، ولو لفظ نباشد، چه برسد که لفظ باشد، مقتضای عمومات و قواعد عدم اعتبار لفظ است فضلا عن اللفظ. خب فوقش اجماع قائم شده، باید در تخصیص اونها اقتصار کنیم، در تخصیص به قدر متیقن بگیم این مقدارش خارج، بقیه در عمومات شامل هستند، وجهی ندارد ما اقتصار بر قدر متیقن کنیم. اجماعی دار نه، ظاهرا درست میشه قدر متیقن تخصیص باید بزنیم، نه اجماع درسته، ولی این بناء عقلا دلیل بر عدم رد کفایت میکنه. اما وجه این که بگیم باید به الفاظی باشد که در لسان شعر آمده، که سید فرمود این برمیگردد به همون قدر متیقن. مثلا در باب نکاح ماده نکاح آمده در آیات و روایات، در باب بیع ماده بیع آمده، به همون در اجاره ماده اجاره آمده. در این الفاظ اکتفا کنیم به همون موادی که اون مواد، به همون موادی که اون مواد در لسان آیات و روایات. شما بفرمایید اینجا آجا شما بفرمایید. اون آقایی که بغل شما بفرمایید، چون شما اونجا نیست جاد دادی به ایشون لطف کردید، حالا بفرمایید. خب باشه، در اینا تا ایشون به او احترام کرد، ما به ایشون احترام میکنیم پا به پا هم. گفت که رسول الله صلی آجا آسریسه بفرم آج رسول الله صلی الله علیه و اینجا اینجا آسریسه رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد که یه مردی وارد شد. بفرمایید. ده جا نبود، دم در نشست. خب پیغمبر احساس کرد که این دم در برای خودش یه احساسی میکنه، عبای مبارکشو باز کرد، داد بهش، فرمود بشین رو عبای من که اون کم بود با این زیادی جبران بشه. و همیشه در زندگی مسائل آداب و احترام را رعایت کنید، هم دنیا توشه هم آخرت توشه، هر دوش درش هست. به هر حال بگیم این الفاظی را که هستن همون الفاظ، ولذا نمی شود شما نکاح را با هبه، با لفظ هبه بیارید. وجهش اینه که اگر الفاظ دیگری را بیارد یا با اون الفاظ قصد می کند معانی خودش را، مثلا زن میگه وهبت لفظی، قصد می کند انشاء هبه را، که خب این انشاء نکاح نی، نکاح امر دیگری غیر از هبه است. اگر اون معنا را قصد کند که اون عنوان محقق نمی شود، وهبت نفسی قصد هبه کند، این نکاح محقق نمی شود، نکاح انشاء نشده. و اگر قصد کند مجازن نکاح را با وهبت نفسی، قصد کنه مجازن نکاح را استعمالش کنه در باب نکاح، اگر این هم باشه میشه جزء مجازات، و مجازات در باب عقود بهش اکتفا نمی شود، عقود باید جزء حقایق باشد. این هم وجه این که بگیم یغتسر و بر عناوینی که از عقود در کتاب و سنت آمده، مثل بی، مثل نکاح و اونجور چیزا. و دیروز عرض کردم حتی به این مقدار هم عنایت داشته باشیم به اون الفاظ، که بگیم اگر مثلا لفظ نکاح ایجاباً زوج مقدم داشته شده، شما هم در اجرا باید زوج، در خوندن صیغه زوج رو مقدم بدارید. اینی اریدن اون که هکه اهدب نتیهاتین، مفعول اولش زوجه، شما هم باید مفعول اول را مثلا زوج قرار بدید در ایجاب. این هم وجهش که این مبتنیست بر اینکه مجازات کفایت میکنه یا مجازات کفایت نمیکنه. اما وجه این که بگیم معتبر است در عقود حقایق و یا مجاز، اما به شرط اینکه قرینش لفظ باشد. اگر قرینش سبق مقال بود یا حال بود، قرینه خارجیه بود یا سبق مقال، یا قرینه غیر لفظیه مثل حال و زمان و مکان و خصوصیات زمان عقد، یا لفظ بود ولی لفظ قبلا بود، مقابله قبلا انجام دادن، سبق مقال، بگیم اون کفایت نمی کند، بلکه باید قرینشم قرینه لفظیه باشد. اگر مجازه قرینش قرینه لفظیه باشد. وجه این حرف اینه که گفته شده اگر بنا باشد اعتماد بشود به اون قرینه یا حالیه یا به اون مقالی که قبلا بوده الان نیستش، این اعتماد بر غیر لفظ شده، و در باب عقود باید صیغه عقد به لفظ باشد، و اینجا اعتماد به لفظ نشده، اعتماد شده به یه قرینه حالیه یا اعتماد شده به یه مقاوله‌ای که قبلا گذشته است. پس عقد به لفظ نیست، بلکه اعتماد به قرینه حالیه است یا به یه مقاوله‌ای که قبلا گذشته است. خود عقد شما با لفظ محقق نشده، و در باب عقد فرض این است که ما لفظ می‌خوایم در عقود، بنابر اینه که لفظ معتبره. این هم وجه این حرف. خب این وجه هم ناتمامه، برای اینکه به هر حال عقلا این رو لفظ میدانن، ولو اعتماد بشود به قرینه حالیه اما باز میگن بیعه به صیغه بوده. شما اگر مکالمه میکنید با تکلم دارید مطالبی رو میفهمونید، لکن در تکلمتون به قرائن حالیه و غیر لفظیه هم اعتماد میکنید. گفته میشه بعد که اون مطلبشو با چی فهمون؟ با لفظ فهمون. نمیگن مطلبشو با لفظ نفهمون، با قرینه حالیه فهمون. نه، اون قرینه حالیه کمک است برای دلالت لفظ، نه اینکه لفظ بیکاره باشد. یا کمک است و اعانه است برای دلالت لفظ عند العقلا، و گفته می شود با لفظ مطلبشو فهمون، با لفظ صیغه را عقد رو اجرا کرد. و یا نه، یه جزء العله است، ولیکن جزء العله اگر باشد باز گفته می شود به لفظ و غیر لفظ، و ما دلیل نداریم که حتما باید ممحض باشد اجرا عقد به لفظ. نه، اجرا عقد به لفظ و غیر لفظ مرکبن هم کفایت میکنه. پس این که فرق بگذاریم در قرائن مجازات بین قرینه لفظیه و یا قرینه حالیه و یا سبق مقالی که مثل قرینه حالیه است، به این بیان که بگیم نه این اعتماد بر لفظ نیست، این نادرسته. برای اینکه عقلا در باب دلالت لفظ و اعتماد بر و صدق تفهیم به لفظ کفایت میکنه براشون قرینه حالیه، چون یا قرینه حالیه اعانت بر دلالت لفظه و تقریبا قابلیت لفظ رو تکمیل میکند، و یا اگر جزء العله هم باشد باز کفایت میکنه و عقلا میگن او با لفظ مطلبشو فهمون. پس این هم تمام نیست. باز فرق گذاشتن بین مجاز قریب و مجاز بعید، اونم وجهی ندارد. به هر حال اگر شما مجاز را کافی دانستید و گفتید مجاز هم مثل حقیقت است در دلالت و در صدق اجراء صیغه به لفظ، اگر او را هم کافی دانستید، خب چه فرقی میکند قرینش قریب مجاز مجاز بعید باشه یا مجاز مجاز قریب، قرینه قرینه قریبه باشد یا قرینه بعیده باشد، به هر حال با قرینه مطلب رو فهمونده، فرض اینه مفهوم را فهمونده است بالد. چه فرقی است بین قرینه بعیده و قریبه، مجاز بعید و مجاز قریب؟ فرقی نیست. شما اگر اجراء صیغه را با مجاز کافی دونستید و گفتید اینم من دلالت لفظ، فرق نمی کند بین مجاز بعید و مجاز قریب، قرینه قریبه قرینه بعیده، برای اینکه هر دو باز از کیه؟ هر دو باز از اقسام دلالت لفظه. فرض اینه که باز لفظ فهمونده است او را و با لفظ فهمونده شده. گفت که حضرت زینب علیه السلام، من دو جا ناراحتی دارم، یه جا خونه دو دقیقه که دیر میشه این آقایون هی داد میزنن سر ما اعصابمون، یه جا اینجا که میایم هر روز میگیم آقا سر وقت بیاید، هر روزم خارج از وقت از آقایون میان. و حضرت زینب سلام الله علیها فرمود اگر جدمون رسول الله گفته بود که به ما ظلم کنید، بیش از این ظلم نمیشد. اگر بنا بود خلف از یک حرفی بشود و یک تقاضایی پذیرفته نشه، به نظر من زیر این آسمان کبود بهتر از مباحثه ما نبود نسبت به بعضی از آقایون که خارج از وقت میان. این دوتا اشکال دارد، که این به هر حال یک تقاضا و حاجت عمل نمیشد، که ده به مباحثه به هم میخورد. سنت در مباحثه اینه که ده به مباحثه، یکی دیگه وقت دیگران از بین میرد، حواسا پرت میشد، اولیش حواس خود من که پرت میشد. بله، آدم وقتی دیر شد نمیاد، راحت تره دیگه، آدم دیر شد نمیاد. نه، با ترافیک اینجور میشه؟ با آدم چجوره؟ ببین، آدم باید برنامهش جوری کند که برسه. ولی خب بله، همینجوریه دیگه، شما دیر را بیافتید. و به اتفاق قال من تجاهلا، من که نمیگم علت ندارد، علت دارد، علت اگر تعمد باشه، اما این عدم تعمد هر روزه. گفت منبریه قش میکرد هر روز، اون طرف طرف زنا قش میکرد. گفتم خود چطور طرف زنا قش میکنه اگه قشی هر روز؟ آقا عاشق عبدالوهاب جون، اگر قشی هر روزه چرا هر روز طرف زنا، آقا یه روز طرف مردا قش کنه؟ توجه بفرمایید. اونجا بشینن، به قول ایشون میشینن همون بیرون، میشینن همون توی اون وسطی که نیان تو که حواسا پرت بشه. توجه بفرمایید. یه صلوات خط کنیم اینیم آقای ملایی میخواد چی بگه. بگو بچه مرشد. ما حالا قاعده داریم میگیم، ما مورد خاص که نمیگیم، ما قواعد داریم میگیم. گفتم بچه مرشد همینه دیگه، ما مقتضای قواعد را داریم میگیم، مورد خاص نمیگیم. قواعد باید تو قاعده باید استثناء کنیم آقای بزرگوار، تو قاعده باید استثناء کنیم، در ذکر قاعده باید استثناء بیان بشود. یا وقتی بنا شد مستثنیات بگیم بگیم. من بحث ندارم، اونا که شما بفرمایید از همه چی مستثنا هستند، حتی از الفاظ حقیقت مستثنان. هی طالق وقتی میخواد طلاق بده باید بگه هی طالق، هی مطلقه هم درست نی، هی مطلقه درست نی، حتما باید کلمه طالق اسم فاعل باشد، طلقتها هم درست نی. اون بس قواعد نی، گوش بده بچه مرشد. پس بنابراین تا اینجا که آمدیم این هم تمام نی که بین مجازات بعیده و مجازات غریبه فرق هستش، و حق همان است که بین هیچ کدوم اینا فرق نی و عدم رد کفایت می کند، بلکه عمومات هم کفایت دلیل بر کفایته. اما وجه این که بگیم کنایه کفایت نمی کند و معتبر است حقیقت باشد. می دانید در باب کنایه، کنایه گاهی استعمالش علانه و الحقیقه است که اون وقت مقابل مجاز است، گاهی کنایه هم استعمالش استعمال مجازیه، اون وقت یه قسیم مجاز نی. کنایه گاهی قسیم مجاز است و گاهی قسیم مجاز نی. در باب کنایه عبارت از این، ذکر لازم و اراده ملزوم. منتها در این ذکر لازم و اراده ملزوم اگر لفظ موضوع برا لازم استعمال شد در ملزوم، این میشه مجاز دیگه، اصلا باب کنایه نی، این میشه قسم من المجاز. اما اگر نه، آمد لفظ را در معنای خودش استعمال کرد و غرضش این است که طرف به اون ملزوم چه بشود؟ متوجه بشود، این میشه چی؟ کنایه و قسیم مجاز نی. پس الکنایه علا قسمین، کنایتون قسم من المجاز و کنایتون قسیم المجاز. لکن منصرف و متبادر اگر نگیم ظاهر از کنایه، اون یکه قسیم للمجاز، لا سیما اگر در کنار مجاز بیاد، یعنی ذکر لازم و اراده ملزوم. محل بحث ما در اینجا کنایه به معنای حقیقیش است، یعنی قسیم المجاز. آقای متکلم بیاد با یک لفظ لازمی انشاء کند لازم را و غرضش از انشاء لازم توجه طرف به کی باشد؟ به ملزوم. مثل این که میگد سلطتک علی هذا المال به کذا، سلطنت از لوازم ملکیت و بیع است، میگه سلطتک به کذا، انشاء لازم میکند، قصد لازم را هم دارد، اما میخواد منتقل بشه به کی؟ منتقل بشد به ملزوم. این محل بحث است که آیا کفایت میکنه یا کفایت نمی کند. حق این است که کنایه هم مثل مجاز بهش اکتفا می شود، مثل حقیقت بهش اکتفا می شود. چرا؟ برای همون وجهی که گفتیم، ردعی از طرف شارع نیامده، عمومات هم شاملش می شود. ما اونی که می خواهیم اینه که این دلیل بر رضا میخواین، در عقود باید اون رضایت ابراز بشود، اظهار بشود. محض رضا اگر اظهار و ابراز نشه در باب عقود کفایت نمی کنه. در باب اباحه و رضایت تصرف در مال خودش، اونجا محض رضایت کافیه، ولو اظهاری برای مظهری هم چی نداشته باشد، مظهری هم نداشته باشه کفایت میکنه. فلذا شما اذن فهوا و شاهد حال را در تصرفات چه میدونید؟ کافی میدونید. در رضایت در تصرف در مال غیر، اونجا مبرز نمیخواد. رضایت مالک که احراز شد به ای وجهن، به صراحه، بالکنایه، بالمجاز، به شاهد الحال، بالفهوا، یکون چی؟ کافیا. اما در عقود رضایت به عقد باید اظهار بشود، یعنی اینی که راضی کتابش مال زید باشد و ثمن از زید منتقل بشد، به این باید اظهار بشه. محض رضایت کفایت نمی کنه. حالا چرا عرض کردیم؟ بنا عقلاء بر این که خواستن اختلافات کم بشد یا هر منشأی داشته، ما بیش از این دلیل نداریم در باب عقود. بنابراین وقتی این رضایت خودش رو اظهار می کند، ولو با انشاء لازم لینتقل منه الالکی ملزوم، به داعی این که منتقل به ملزوم بشود، این کفایت می کند. و اما این که گفته بشود نه، ما در باب عقود می خواهیم خود او انشاء بشود با لفظ، میگیم دلیل نداریم. خود او انشاء با لفظ بشود مستقلن، ما دلیلی نداریم. باید او انشاء بشود، چه مستقلن چه طبعاً، او باید انشاء بشود، ما بیش از این نمیخوایم. در باب عقود ما بیش از مظهر نسبت به رضایت به اون مسبب و اون معنای عقد نمیخوایم. اظهار باید بشه معنای عقد، بنابراین چه معنای کنایی باشد، چه معنای حقیقی، چه صریح کفایت میکنه. مرحوم نائینی قدس سره، اونجوری که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه نقل کرده، او فرموده اصلا ثبوتن اشکال دارد، اصلا نمیشود ما بگیم عقود با کنایات کافیه. بعضی اشکال اثباتی دارن، میگن بله باید انشاء مستقلن متوجه به اون عقد باشد نه طبعاً، این اشکال اثباتی. جوابش اینه ما چنین چیزی را لازم نداریم. مرحوم نائینی امام سلام الله علیه زارن ازش نقل میکنه، عبارت امام را میخونم، که او اصلا اشکال ثبوتی دارد. او میگه محال است ما بگیم کنایه ها برای عقود چجوره کفایت میکنه. پس ما چند تا رضایت داریم؟ دو تا رضایت. یکی رضایت به تصرف نسبت به مال الغیر، این مظهر و مبرز نمیخواد. یکی رضایت به مضمون عقد و به اون مسبب از عقد، این چی میخواد؟ این مظهر و مبرز میخواد. و رضایت به مضمون عقد و مسبب عقد با اون رضایت به تصرف در مال غیر با هم چه دارند؟ تباین دارن. چون در اونجا رضایت به تصرف در مال غیره، اینجا اصلا کاری به مال ندارد، اینجا رضایت به مسبب و مضمون عقده. و اصلا نمیشود کسی که مالش رو میفروشد بگیم راضیه که طرف در مشتری در چی تصرف کنه؟ در مبیعی که مال بایعه تصرف کنه. چون وقتی میفروشد یعنی مبیع دیگه مال او نیست، منافات دارد که بگیم رضایت به تصرف در مال غیره. حالا این بحث رضایت یادتون میشه، انشاءالله در مباحث بعد نتیجه میگیریم. عبارت امام در صفحه 315 در عنوان اینکه انشاء به الفاظ کنایه و مجازیه فلازم بیان و ان الالبد، و بعد که محل بحث بیان میکند میفرماد قال بعض الاعازم قدس سره فی مقام بیان عدم صحت ایقاع عقود به الفاظ الکنایات، حرفش اینه، انه لا شبهه فی الفرق بین الحکایات و الایجادیات، بین حکایات و ایجادیات هیچ فرق وجود دارد، یعنی انشاء و اخبار. فان الحکایات لا یتعلق غرض بها الا اظهار ما فی الضمیر به ای وجه اتفق اذا لم یکن خارجا عن المحاورات. غرض در اونجا اینه که مطلبش رو بفهمونه با هر جوری که بیرون از سبک محاوره نباشد. و اما الایجادیات فانها لا توجد الا بما هو آلت لایجادها، میخوای ایجادش کنی باید وسیله ایجاد باشد، و مصداق لعنوانها، آلت ایجاد باشد مصداق اون عنوانی باشد که میخوای ایجادش کنی. فلو لم یکن مصداقا لعنوان و آلتا لایجاده بل کان للازمه او ملازمه، شما لازم رو ایجاد کنید یا ملازم رو ایجاد کنید، یا مصداق لازم یا مصداق ملازمه. مثل میگی سلت تو که علیه علال کتابه به کذا. لم یوجد الملزوم او الملازم الاخر با این ایجاد، ملزوم یا ملازم با این ایجاد یعنی اون معنای مکنی و به ایجاد نمی شود. و ان کان الغرض من ایجاده ما ایجاد الملزوم او الملازم الاخر ولو داعینه، این داره انشا می کند سلت تو که علا هازل کتاب به سمنن را. غرضش چیه؟ غرضش اینه که اون ملزوم محقق بشود. این فایده ندارد. از لا عبرت به دواعی والاغراض فی الایجادیات، در باب انشاءات اونی که معتبر است انشاء معتبر، دواعی و غرض دخالتی نداره. شما رفتی نون گرفتی برای اینکه بخورید، حالا فرض نتونستید بخورید، معامله بهش داد و ستد بهش ضرری نمیرسد، دواعی اثری ندارد، انشاء باید بشود. حالا که این شد، والکنایات لما کانت قسم المجازات فان قسم المجازات فان قوله طویلا نجات استعمل في نفس معناه الحقيقي والقي معنى اللفظ الى المخاطب يا والقى والقي معنى اللفظ الى المخاطب، چرا؟ لينتقل المخاطب الى ملزومه وهو طول القامه، تا به ملزومش منتقل بشود. ولی انتقال الى الملزوم من دواعی استعمال هذه المعانی فی هذه الالفاظ فی معانی ها لا انها استعملت فی طول القامه، که اگر اونجور باشه میشه قسیم المجاز یا قسم المجاز، قسم المجاز میشه، لا انها استعملت فی طول القامه فالاقوى عدم صحة انشاء العنوان بها فإن انشاء اللازم و ایجاده و فی الانشاء القولی لیس ایجادا للملزوم عرفن، این اصلا انشاء محقق نشده، پس ثبوتا اشکال داره، اصلا انشاء محقق نشده. و کون الملزوم مقصودا و داعیا من ایجاد اللازم لا اثر له لما عرفت من ان الدواعی و الاغراض لا اثر لها در باب عقود. ولو قیل بان الملزوم و ان لم ينشا اصالتا الا انه منشا تبعا و فی المرتبه الثانیه من الایجاد، این اشاره به حرف هاشم کاظمه، یقال ان الایجاد و ما هم اشاره تن عرض کردیم، یقال ان الایجاد به هذا النفع فی کمال ضعف من الوجود، این وجودش یه وجود بسیار ضعیفیه، یک فینصرف الاطلاق عن، چون وجودش یه وجود ضعیفیه اطلاق عقود ازش چه دارد؟ انصراف دارد. و لا یشمله العمومات لخروجه عن الاسباب المتعارفه انتها ملخصا. این فرمایش مرحوم ناینی که میفرماند ما در باب انشاء، انشاء میخواییم، ایجاد میخواییم، و این ایجاد در باب کنایات چون اون معنای مکنی و به انشاء نمی شود، و انشائی و ایجادی که دارد، وجودی که دارد، یک وجود طبعی ضعیفی هست و ادله از او انصراف دارد، ثبوتی می تقریبا بین ثبوت و اثبات. حالا این اشکال مرحوم نایی، ایشون جواب می دهد، اقولو و یظهر النظر فیه بعد اتضاح حال الکنایات فی الاخبارات و الانشاء و هو اون نظر اینه ان الالفاظ فی باب الکنایات مستعملت فی معانی الموضوعت لها و کذالک الجملت ترکیبیه بل ارادت الاستعمالی. اراده استعمالی در همون معنای خودشه، زیدون کثیر الرماد یعنی زیدون کثیر الرماد، شما ترجمه میکنید یعنی زید خاکسترش زیاده، زیدون طویل النجاد. للدلالت علی المعنى المکنی عن فل اخبار بالکنایه اخبار میداد یا به مکنی و به مکنی و بس اونو میخواد متوجهش کنه. فقوله زید کثیر الرماد لم یکن اخبارا عن کثرت رمادهی جدا، تا بگیم او خونش پر خاکستره، لینتقل منها ای من المعنى المخبر به الى جوده، اصلا نمیخواد اونو بگه. و لیس الجود من دواعی الاخبار به کثرت رماد بل الجود هو المخبر به حقیقتا دون کثرت رماد. یعنی اراده استعمالیه با اراده حقیقیه چه دارد؟ فرق داره. اراده استعمالیه کثیر الرماد یعنی کثیر الرماد، اما اراده جدیش اینه که چه دارد؟ جود دارد. و اونی که متبع است و عنایت هست در اخبار، اراده جدی ملاک است یا اراده استعمالی؟ اراده جدی. اراده استعمالی که صرف استعمال لفظ در معناست. در باب عام مخاصم یادتون باشد که من عرض کردم امام میفرماد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به شبهه مصداقیه بین تطابق اراده جدیه با اراده استعمالی است. چون عام درست اراده استعمالیش در عمومه، اما اراده جدی عمومه یا خاص؟ خاصه. من که میدانم این زید فاسقه ولی عالم بودنش مسلمه، شک نسبت به مخصص دارم، این شک من برمیگرده به شک در اراده جدیه مولا، ملاک اون اراده جدیه است. و لهذا یکون صدق هذا الكلام و کذبهی به مطابقت المعنى المکنی عن للواقع و عدمها، اصلا صدق و کذبش دائر مدار اونه. فلو لم یکن لزید کسرت و رماد ولر رماد لکن کان جوادا با برق قضا میفزد کان الاخبار و صدقا لان الاخبار لیس عن کسرت رماد ولو کان کسیر و رماد ولم یکن جوادا کان الاخبار و چی؟ کذبا. پس در اخبار یک اراده جدی است و یک اراده استعمالیه. اراده استعمالیه همون معنای لازمه، اراده جدیه همون معنای مکنیون به هست. فلو کان المعنى المکنی عن من قبیل دواعی و کان الاخبار عن کثرت الرماد حقیقتن، اگر اخبار از کثرت رماد بود، لکان الکذب و صدق تابعین للمخبر به ای کثرت الرماد و عدما. این در باب اخبار. و کز الحال فی ما اذا کان القائل فی مقام انشاء مدح او ذم بالکنایه، میخواد از یکی تعریف کنه با کنایه. ففیه ایزن تستعمل الالفاظ فی معانی الحقیقیه من غیر ان یکون المراد افهام معانی ها جدن بل یراد بهی افادت المعنى الکنایی، غرضش این اون معنای کنایی رو بفهمونه. فقولوا فی مقام الاستهزاء زید و حاتمون صانعی حاتمون مریدن بهی ذمه این انشاء للذم لا اخبار عن کونه حاتما، این انشاء ذمه. ولعل غالب الکلمات فی کلمات البلغا و الشعرا من قبیل انشاء مد یا ذم سوا اون اتی بالکلام به جمله اخباریه یا انشایه. و لیس انشاءهما من قبیل دوا، نه اینکه میخواد اینو خبر بده غرضش اونه، حتی یکون متصفا به صدق و الکذب بل هو انشاء للمدح او الذم، انشاء مدح و ذم به کی میخوره؟ به همون معنای تبعی. کما لو انشأ باللفظ الصریح والکنایه ابلغ، پس حاصل حرف اینه که چه در اخبار و چه در انشاء، اخبار میخوره به اون معنای مکنی و به، انشاء هم میخوره به اون معنای مکنی و به. خب وقتی انشاء مستقیماً به اون متوجه شد، بنابراین کنایات هم کفایت میکنه. بقیه بحث برای فردا انشاءالله. صلی الله.